رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون، عرض قبولی طاعات و عبادات و عرض قبولی همین وقتی که صرف فرا گرفتن معارف دین میکنن. انشاءالله خدا همه را قبول کنه و خود متعال را شاکریم که توفیق نصیب شد در محضر دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده هست بر زبان ما و بر قلم دوستان و زبان دوستان انشاءالله جاری بشه. اگه انسان دنبال علم باشه، این علم بزرگی میاره. آقا امیرون فرمودن العلم و جلتون و الجهر و مذله. علم به انسان جلالت و بزرگواری میده، اما نادانی انسان رو گمراه میکنه و از جاده به در میکنه. انشاءالله که دنبال علم باشیم تا به جلالت برسیم و از جهل فرار کنیم که جهل سرانجامش گمراهی و ضلالت.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما و اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. صلوات ابتدایی برنامه تقدیم به محضر مبارک حضرت حمزه سید شهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته بحث ابتدایی که جناب استاد مطرح فرمودن ادامه نعمت‌های بهشتی و آن هم نعمت‌های روحانی و معنوی، مواردی را جناب استاد نام بردن، توضیح دادن، آیاتی را که مد نظر بود و ذیل برخی از این نکات و برخی از این نعمت ها بود قرائت فرمودن و توضیح دادن. از جمله این نعمت ها رضوان الله هستش که از نعمت های روحانی و معنوی هستش که نصیب بهشتیان میشه و بسیار هم برتر هستش و فوز عظیم است. مورد نظر رحمت خدا قرار گرفتن، احترام مخصوصی که به بهشتی ها میذارن، امنیت و از بین رفتن ترس برای اینها، وجود دوستان صمیمی و موافق، دلشاد بودن و نکات و نعمت‌های از این دست که نصیب بهشتیان خواهد شد. ادامه بس اخیم از شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، بس ما راجع بهشت تموم شد و بخواهیم چند جمله هم راجع به جهنم بگیم. قرآن در رابطه با جهنم آیاتش خیلی زیاده.
بله.
جهتش اینه که انذار تأثیر بیشتری از تبشیر داره، گرچه غالبا هر جا که تو قرآن بحث بهشت اومده بدون مالش جهنم، یا هر جا بحث جهنم اومده بدون مالش هم بهشت آورده من. که انذار و تبشیر با هم باشن. اما آیات راجع به جهنم بیشتر هست. اصولا قرآن هم لطفه به معنای کلامش. در کلام لطف اون چیزی گفته میشه که مقرب بنده به طاعت و مبعدش، دور کنندش از معصیت باشه، از ابزار طاعت نباشه و به الجا و به استرار هم نرسون انسان رو. اگر از جهنم سخن گفتن انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه،
لطفه،
خودش میشه لطف. بله. در قرآن هم حاضر جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. یعنی جهنم رو از آلا و از نعمتهای خدا میدونه، میگه چرا شما نعمتهای خدا تکذیب میکنید. حالا بحث مفصلش که شاید ده ها جلسه وقت میخواد که بخواد حق مطلب ادا بشه، ولی ما هم راهی که در مورد بهشت رفتیم که در سه فصل بحث مطرح کردیم در مورد جهنم در همون سه فصل مطرح میکنیم. یک، سیمای دوزخیان، اون چیزی باعث میشه که انسان ها جهنمی بشن. و دو، عذابهای مادی و جسمانی جهنم. و سه، عذابهای روحانی و معنوی جهنم.
بله.
این سه فصل رو در جهنم هم خواهیم داشت
انشاءالله.
قرآن اسباب و عوامل و اعمال و صفات متعددی رو برای جهنمی ها ذکر کرده که استقصا کردن و همه رو فهرست کردن طولانی میشه. الان بعضیش مهمتر هست رو خدمت دوستان عرض میکنم. یک و دو، این دوتا کفر است و نفاق که هر دوش انسان رو جهنمی میکنه. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، آیه 140 سوره نساء. خداوند منافقان و کافران رو همگی رو در دوزخ جمع میکنه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آیات در این باره خیلی زیاد هست. پس دو مورد از آنچه که باعث جهنمی شدن افراد میشه که شاید در رأس همه باشه، چون کفر و شرک و نفاق در واقع از اون گناهانی است که قطعا آمرزیده نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند کسی که به شرک بورزه رو نمیآمرزه، غیر اون ممکنه ببخشه. سومین عامل جهنمی شدن نافرمانی خدا پیامبر صلی الله علیه و آله سلام هست. آیه 23 سوره مالک جن میفرماید که و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. کسانی که خدا و پیامبرش رو نافرمانی کنن براشون آتش جهنم خواهد بود و جاودانه هم در اونجا خواهند ماند. دیگر از عوامل جهنمی شدن یا سیمای جهنمی ها به تمسخر گرفتن آیات الهی است. ذالک جزاؤهم جهنم ما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، آیه 106 سوره کهف. این چنین کیفر اونها جهنم است به خاطر اینکه کافر شدند و آیات من و پیامبران من رو و ائمه رو به استهزا گرفتن و به سخره گرفتن. البته برخی از گناهان خود گناه باعث استهزا خواهد شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون.
استاد، این تمسخر، حالا همین تمسخریه که تو عرف هم اصطلاح هستش، و آیا اینکه این تمسخر از اون نافرمانی مرتبه شدیدتره؟
در واقع در نافرمانی طرف قبول داره، منتها تمرد میکنه. در تمسخر اونو مسخره میکنه، قبول نداره. یعنی نافرمانی فقط جنبه عملی داره، تمسخر هم جنبه نظری داره هم جنبه
عملی
به حد شدیدتره. مورد بعدی این که جلو هدایت مردم به مقصد گرفته بشه، که الان تو این فضای مجازی و تو این رسانه‌های جدید این مسئله خیلی اتفاق میفته. صد در سبیل الله فراوان مشاهده میشه به خاطر این فضایی که الان ایجاد شده. آیه 55 سوره نساء فرماید که فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. گروهی از اینها به او، یعنی پیامبر، ایمان آوردن و جمعی در راه او مانع ایجاد میکنن که شعله فروزان آتش دوزخ برای اونها کافی است که اینها جهنمی خواهند بود. و
قرآن اصلا به وضوع استاد در مقابل اهل ایمان قرار داده این افراد.
بله بله، هم در مقابل اهل ایمان، همین که فرماید که و کفا به جهنم سعیرا، اون آتش فروزان آتش جهنم براشون کافیه که به خاطر این گناه بزرگ انجام دادن. حالا ما 4-5 مورد درس کردیم، بقیه‌اش ان شاءالله در برنامه‌های بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
ان شاءالله سیمای اهل دوزخ را جناب استاد فرمودن 5 مورد. انشاءالله ادامه این بحث در برنامه آینده از محضر جناب استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 دو راه آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است. اگر سوال اعتقادی دارید از این دو طریق میتونید دست ما برسونید. ما خدمت جناب استاد ارائه خواهیم داد و از محضر جناب استاد استفاده خواهیم کرد. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و بزرگواران و اولین سوال.
اصلا ببینم این قسمی که از انسان گرفته شده در روز علف، وقتی آدم داد یادش نمیاد اون روزو، این چه حضرت چجوری میشه؟ وقتی من یادم نمیاد که با شما چه قول و قراری گذاشتم، انگار قول و قرار نذاشتم دیگه. این شده من یه توضیح بدید ممنون میشم.
سلام خدمت شما برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد، سوالی که بسیاری از اوقات پرسیده میشه، حالا در مورد عالم زر یا فرموده ایشون روز الست، بالاخره اون عهده که گرفته شده میفهمد یادمون نمیاد. وقتی هم یادمون نمیاد چه فایده میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
بله، درباره عالم زر که آیات 172 و 173 سوره اعراف این بحث مطرح کردم. در قرآن باز هم این بحث داریم، سوره مارکه یاسین، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان حلکم عدو مبین و عنه بدونی حاضر صراط مستقیم، یا آیه 30 سوره روم که فاقم وششل دین حنیفا فتت الله لطی فتر ناس علیها لا تبدیل خلق الله ذالک دین القیم. باز هم داریم در قرآن آیاتی که حالا بحث عهد الست یا عالم زر یا عالم میثاق یا پیمان عهد الست، این عبارت ها هم در بارش هست. در باره اینکه این نشأه و اون عالم کجا بوده، خب دیدگاه های فراوان و متفاوتی وجود داره. یک دیدگاه اینه که اون عالم هم عالم جنینه، چون انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد در رحم بوده، پس اونجا بوده. خب این درست نیست، چون جنین که نه عقل داره نه شعور داره، نه جنین مثل بوته گل میمونه، زندگیش حیاتش حیات گیاهیه. ولی خب بعضی گفتن خاطر همون تقدم زمانیش.
بله.
بعضی ها گفتن که عالم زر همون عالم ارواحه، چون روح تقدم رتبی داره بر بدن، پس این میثاق از روح انسان گرفته شده، از نفس انسان گرفته شده. بعضی ها گفتن که عالم زر هم عالم عقله، از عقل انسان چنین پیمانی گرفته شده. بعضی ها گفتن که عالم زر همون عالم فطرت انسان هست، و بعضی ها گفتن که عالم زر هم عالم ملکوته، که این نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه. بعضی هم گفتن نه، واقعا خدای متعال انسان رو در یک نشعه ای شبیه دنیا، همه ذریه آدم رو از صلب آدم بیرون آورد، همین آدم بودن، همشون مثل همین آدم فعلی، فقط کوچیک بودن، سایزشون مثلا بنده مورچه های خیلی ریز، ولی همه انسان بودن، عقل داشتن، شعور داشتن. و زر هم به همین معناست، معنی ذریه، ذریه هم یعنی کوچیک، زر هم یعنی ریز، کوچیک. عرب ها به اتم میگن زر، القنبله الذریه، یعنی بمب اتم. چون اینا کوچیک بودن میگن عالم کوچیک ها، عالم زر. خب این قول مشهوری است در بین متکلمین، محدثین و خیلی از مفسرین. شاید این مشهورترین قول باشه در بین اقوال. به همین دلیل ما این دو تا قول رو یک اشاره بهش میکنیم، یکی قول همین که الان گفتم، یکی هم قول ملکوت. بقیه اقوال دیگه گفتیم که لزومی نداره، مخصوصا که ما قول عقل و فطرت رو هم برمیگردیم به همون ملکوت. یعنی ستاش ما یک قول میدونیم، اصلا جدا نمیست. مهمترین ایرادی که به این قول آخر هست که قول مشهور باشه، یکی این که با ظاهر قرآن جور نیست، با ظاهر قرآن منافات داره. قرآن فرماید که باید اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، نه من آدم. این قول میگه که از صلب آدم ذریهش آورد بیرون، این خلاف ظاهر قرآن است. قرآن میگه از بنی آدم ذری بیرون آورد.
بله.
یعنی هر کسی ذریش از صلب خودش، نه اینکه همه از صلب آدم بیرون اومده باشن. و دومین اشکالش همین که ایشون اشاره کردن، خب اگر چنین پیمانی گرفته شده چرا هیچ کسی یادش نمیاد؟ مخصوصا که در دنیا بوده، تو همین نشئه بوده، با همین حال هوا بوده دیگه.
بله.
حالا بعضی فراموشکارن، همه که فراموشکار نیستن که، هیچ کسی یادش نمیاد. این آقایون گفتن که خدا کاری کرد، چون دیدم من کتابای در این باره نوشته شده، همین قول رو تقویت کردن. اینا گفتن که خب خداوند کاری کرد که آدم‌ها فراموش کنن. این سوال مطرح میشه که برای چی پیمانو گرفت؟ پیمان گرفته و هم کاری کرده که مردم فراموش کنن. چه حاصلی داشت این پیمان؟
بله.
شایده نداشت دیگه.
بله.
پیمان زمانی فایده داره که انسان با اون پیمان عمل بکنه، حداقل بتونه عمل بکنه. حالا که نخواست عمل بکنه حرف دیگه است. البته اشکال های دیگه هم وجود داره، منتها باز من تاکید میکنم این قول قول مشهوره. حالا اگه ما قول دیگه انتخاب کردیم، اون خوب نظر دیگه، هر کسی نظر میتونه داشته باشه برای خودش. ما نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو کم اشکال ترین نظر در این باره میبینیم و اون دو نظر عقل و فطرت رو هم معتقدیم که همون بعد ملکوتی انسان هست.
بله.
چون فطرت انسان دو شاخه میشه، فطرت عقل و فطرت دل. وقتی گفتیم فطرت یعنی همون بعد ملکوتی انسان.
بله.
انسان یه بعد ناسوتی داره که اسمش جسمه، غرایز انسان هست.
بله.
یه بعد ملکوتی داره که اسمش روح و فطرت و بعد انسانی انسان هست.
بله.
اونم خودش دو شاخه میشه، فطرت دل و فطرت عقل. پس عقل خودش میشه یه شاخه از ملکوت انسان. بنابراین این نظر کم اشکال ترین نظر هاست. تقدم در اینجا تقدم رتبیه، نه تقدم زمانی که بگیم کی بوده کجا بوده. اون قولی که آخر گفتم تقدم و تقدم زمانی گرفته، چون در دنیا که وقتی باشه تقدم میشه زمانی، میگیم کی کجا میان در دنیا، کی قبل از اینکه انسان ها به دنیا بیان. اما این قول میگه نه، تقدم تقدم رتبیه. مطلب بعد اینکه وقتی ملکوت شد دیگه شک و تردید بردار نیست. از امام باقر سوال کردن که معاینتن کان، این پیمان گرفتن رویا روی بود؟ فرمود نه انفلولا زالش لم یدل من خالقه و من رازقه. اگر این رویا روی عذر برانداز نبود هیچ کس نمیدونست خالقش کیه رازقش کیه. برای که تقریبا همه میدونن، همه میدونن خالقشون کیه رازقشون کیه، ولی اینکه ممکن روشو بپوشونن ولی واقعا میدونن. پس انسان با اون بعد ملکوتیش پیمانی به خدا سپرد که ربوبیت خدا را قبول کنه. در قرآن فقط بحث ربوبیت مطرح شده، و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. اما در روایات ما دو مطلب دیگه هم در پیمان وجود داره، یکی نبوت انبیا، یکم ولایت اولیا. این ستا در واقع اون پیمانی بود که انسان ها سپردن. اما اینکه جزئیات رفتار اونجا مطرح شده باشه تو ملکوت، ملکوت جای جزئیات، جای تفصیل نیست، ملکوت جای اجماله. و اینکه انسان ها اونجا مثلا فرضاً انتخاب کردن که شهری باشن یا روستایی، مرد باشن یا زن، مؤمن باشن یا کافر، گناهکار باشن، نه اینا اصلا اونجا نیست. چون از کردم اونجا بحث اجماله نه تفصیل، بحث ملکوت دیگه. اما اینکه ایشون فرمودن که یادمون نمیاد، چرا یادمون میاد؟
یادمون میاد.
بله.
بله.
وقتی که انسان در جای حساس قرار میگیره با همه وجودش ربوبیت خدا رو مشاهده میکنه. وقتی کشتی داره غرق میشه یا غرق شده، یه تخت پاره از انسان به دستش گرفته، با همه وجودش اونجا خدا رو درک میکنه. وقتی هواپیما داره سقوط میکنه، اینو بعد بارها دیدم، همه اون کسانی که اصلا بوی از دین و دیانت نبرده بودن اونجا شروع کردن، یا حضرت عباس و
خودتون تجربه دارید؟
بله
تجربه دارید.
بله، ما از مشهد می اومدیم، خب یه خانمی که خیلی پوشش بدی داشت، بله. ما که ما نشست، ما ناراحت شدیم که تو این همه مسافرین، اما که بلند شد چند بعد از نیم ساعت شروع کرد تکان‌های خیلی شدید. بله. من از پنجره نگاه می‌کردم، اینا بال هوا داره کنده میشه بر اساس شدت تکان. بله. اولین کسی که برگشت سمت من گفت حاج آقا چه ذکری بگیم، چه کار کنیم، همین خانم بود. همین که ظاهر این بود که اصلا بوی از دیانت نبرده، ولی اونجا که دید که هواپیما داره سقوط میکنه، همه محکم اون جلو صندلی چسبیده بودن، خیال میکنه اگه مثلا هواپیما سقوط کنه اونجا رو بچسبن طوری نمیشه. خب همه شدن اهل ذکر رو. نه این یک بار، بارها من مطلب دیدم مثلا قبل از انقلاب که خب وضع خیلی بدتر بود، وقتی ماشین داشت سقوط میکرد میدیدیم که همه شدن متدین متدین.
بله استاد، همین بحث ذیل فطرت مطرح میکنن، اینکه میتونم فطرت عقل و فطرت دل. بله. همینه.
ملکوت همون فطرته. به نظر ما همون بود ملکوتی انسان، فطرت بود ملکوتی انسان هست، و غریزه و جسم هم بود ناسوتی و عنصری انسان هست. بنابراین که یادمون نمیاد، چون این خدر دنیا ما را تخدیر کرده، این پرده های غفلت و پرده های از کنم سرگرم مادیات شدن آمده رو فطرت رو پوشونده. اونجایی که این پرده ها کنار میره، انسان با همه وجودش ربوبیت خدا رو مشاهده میکنه. و پس یادمون هست ما باید اون فطرت رو دوباره احیا بکنیم. اصلا پیامبران برای همین اومدن، و باطر الیهم الرسول لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروه منسی نعمته. پیامبران اومدن که اون بعضهای فطری انسان رو شکوفا بکنن، این قوار غفلت و این پرده های نسیان و جهل که روی فطرت انسان کشیده شد، اینا رو کنار بزنن که انسان به یاد ربوبیت خدا بیفته. پس این که فرمودن یادمون نمیاد، چرا؟ خیلی ها که در حالت عادی هم یادشون هست، وقتی انسان داره نماز میخونه یا کسانی که اهل عبادتون هستن واقعا ربوبیت خدا قبول دارن. اونهایی هم که قبول ندارن به خاطر این که اون پرده ها اومده فطرت رو پنهان کرده، سر به زنگاه ها اونجاهایی که دستشون از همه جا قطع میشه با همه وجود ربوبیت خدا رو مشاهده میکنه.
استاد، این بزرگوارانی که میفهمن یادمون نمیاد، بنده معتقد هستم چه چیزی باید یادتون بیاد؟ یعنی این که ما دوست داریم یادمون بیاد یه مراسمیه مثلا خداوند اون بالا،
قول آخر که ما گفتیم حق دارن.
بله.
اون قول حق دارن.
بله.
میگن که شما یه اومدی به دنیا و چنین شده چنان شده، اوکی کجا چرا شدم یادمون نمیاد. اما این قولی که ما گفتیم دیگه یاد اومدن به اون معنا نیست که ما یه چنین نشئه رو پشت سر گذاشتیم، حالا باید ببینیم نشئه کجا بود و یادمون بیاد.
بله. استاد، یه سوالی خدمتتون دارم، این هستش که پس حالا طبق این قولی که میفرمایید، حالا بحث ملکوت و بعد حالا اونجا فطرت عقل و فطرت دل و اینا رو فرمودید میشه به اینجا برگردون، پس اصلا تقدم زمانی در این قول وجود نداره؟
نه خیر.
تقدم هم رتبی میتونیم مثلا بگیم. بله. یعنی پس من میتونم استاد الان بگم که همین الانی که من در دنیا هستم در اون فضا هم قرار دارم؟
بله، کاملا درسته. یعنی الان شما در عالم زر هستید، در عالم ملکوت هستید، چون عالم زر و عالم ملکوت در واقع محیط بر این عالم هست. و این عالم در رحم اون عالم واقع شده.
بله.
طبیعیه که وقتی در رحم اون عالم واقع شده انسان حقایق اون، اگر چشمش باز باشه، اگر اون که فرمود که فلولا ذلک لم ادر من خالق و من رازقه، اگه اون چشم ملکوتی انسان باز بشه، خالقیت خدا، رازقیت خدا، ربوبیت خدا رو به وضوح مشاهده میکنه.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از توضیحات تفصیلی که دادید. انشالله این شنونده عزیز و گرامی جواب سوالشون رو گرفته باشن. حالا اگر نکته‌ای بود هر یک از شنوندگان در این بحث میتونن بفرماین، ارسال کنن و جناب استاد حتما پاسخ خواهند داد. ادساین رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است. وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی آر هستش که شما عزیزان میتونید مراجعه بفرمایید و این برنامه و برخی دیگر از برنامه های این رادیو را در این فضا بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
912-76-44 گفتند یکی از بستگان من دین اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام رو رد میکنه. تکلیف من با این شخص چیه؟ آیا نشست و برخاست داشته باشم یا خیر؟ لطفاً منو راهنمایی کنید.
تبعیض که شما هشتونشتون باید محدود بشه، حتی باید قطع بشه اگر رحم خیلی نزدیکی نیست مثل پدر و مادر اینها. دورا دور، حالا مثلا فرض کنید که حداکثر یک پیامکی براشون بفرستید و اینها، هشت و نشت کامل که نباید داشته باشید. مطلب دوم این که اگر واقعا ایشون از دین برگشته باشه، خب کافر است و نجسه. اگر شما هشت و نشت داشته باشید، حتما به دقت داشته باشید که اون ظاهرش نجسه. اگر دستی با رطوبت مثلا به بدنش برسه، خاصه بحث نجاستش مطرح میشه و آثار سویی که اون فضای تاریک و اون کفر خودش یک بدبختی توش هست که حتما دامنگیر انسان میشه. و به همین دلیل هم باید ازش پرهیز کرد و اگرم نمیشه که نصیحتش کرد و نهی از منکرش کرد، یه خود انسان نباید آلوده بشه به اون شخصی که شیاطین دورش جمعند و یک فضای ظلمتی بر این شخص و اطرافش حاکمه.
935-52-20 پیامک فرستادن و گفتند عجل معلق رو توضیح بدین.
عجل گاهی حتمیه، گاهی حتمی نیست، کم و زیاد میشه، جلو عقب میشه. من یه مثال میزنم تا مطلب روشن بشه. شما شمع در نظر بگیرید، اگر بپرسید از اون سازنده شمع که این شمع چقدر مثلا میسوزه، میگه 5 ساعت. شما شمع رو روشن میکنید، بعد از 2 ساعت یه بادی طوفانی میاد و شمع خاموش میشه. این خاموشی شمع با عجل معلقه، عجلش 5 ساعت بود، عجل حتمیش 5 ساعت بود، ولی با اون باد عجلش شد 2 ساعت. بعد از 2 ساعت دیگه خاموش شد. بعد از 3 ساعت مثلا فرض کن با یه حادثه که رخ داد خاموش شد. خب انسان میتونه که یه حباب دور این شمع بذاره که بادم که اومد اینو خاموشش نکنه، وقت این 2 ساعت سوختنش به 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت ادامه پیدا میکنه تا زمانی که همه شمع بسوزه دیگه تمام بشه. پس عجل معلق اون مرگیست که میتونست نباشه، با صدقه، با دعا، با توسل، با توکل و احسان در جهت مثبت، با گناه در جهت منفی، این عجل هی مرتب کم و زیاد میشه.
912-27-20 پرسیدند آیا امامان معصوم هم معجزه دارند یا فقط مختص پیامبران است؟
اینجا دو تا نظر وجود داره. ما نظرم اینه که بله، کارهای خارق العاده که امامان برای اثبات امامتشون انجام میدادن که فراوان هم هست، اینها رو ما از جنس معجزه میدونیم. بعضی میگن کرامت، تعریف ما از کرامت اینه که کرامت اون خارق العاده است که همراه ادعا نباشه، ولی وقتی همراه ادعا شد میشه معجزه. و ما اون کارهایی که ائمه علیهم السلام انجام میدادن، مثلا فرض کن که امام سجاد برای اینکه امامتش اثبات بکنه به حجر الاسود میگه به امامت من شهادت بده، اونم شهادت میده، این معجزه اسمش به نظر ما، نه کرامت.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان، جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات اعتقادی پاسخ می‌فرمایند. 329-1551 و 552 با پیشنواره 025 شماره تلفن این برنامه و نیز شماره سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما عزیزان و بزرگواران هستش که سوالی دارید به دست ما برسونید. از همین طریق، یعنی از طریق سامانه پیامکی، آقای یوسف میر عزیزی از کرمانشاه سوالی ارسال کردن و فرمودن روز عاشورا از گروه جنیان آمدن نزد امام حسین علیه السلام و اجازه میدان خواستن، ولی امام حسین علیه السلام اجازه نداد. چرا اجازه نداد و خواستن که توضیح بفرمایید؟ دخمه شما هستیم استاد.
برای اینکه خب اون وقتی عادی نبود، یه نبود مثلا اونا که جن رو نمیدیدن، فرض کن جن میاد اونها رو میکشه و اونا هم که نمیتونن به جنگن، این یک. و دو اینکه امام حسین نیازی به اونها نداشت. به زعفر گفتن که شما باید میرفتی به دست پای امام حسین میافتادی، انقدر گریه و زاری میکردی که امام حسین به شما اجازه جنگیدن بده. گفت شما که در کربلا نبودید، چقدر فرشتگان اومده بودن، سرزمین کربلا پر بود از فرشته و از طوایف جن، ما کوچکترینشون بودیم، چند فرسخ با امام حسین فاصله داشتیم، با اشاره دست اشاره کرد که برگردید. البته گفتون من برنگشتم، اونجا موندم که بعدن حمایت کنم از اهل بیت. اینها منتها بنده عرض میکنم که گرچه اینها نقل ها داریم تو نقل های معتبر،
بله،
هم فرشته ها هم طوایفی از جن که اومده بودن و حضور داشتن، و بنده معتقدم که اصلا امام حسین اگه بنا بود از طریق عادی به یک شکل معمولی عمل نکنه، اصلا نیاز به حرفا نداشت. امام حسین مظهر تام همه اسماء و صفات خداست.
بله.
اون مظهر تام هو الممیته، کافی بود یه اشاره کنه بگه موتو جمیعا،
هم از
یکی باقی نمیمون، اون 30000 نفر یک نفر باقی نمیمون. ولی خب امام حسین امامه، امام کسی است که مردم باید پشت سرش برن. اگه بخواد از این نیروها استفاده بکنه، بخواد از این راه بره، دیگه مردم نمیتونن پشت سرش برن، دیگه نمیتونه امام باشه. امام باید معمون داشته باشه دیگه.
بله.
امام حسین راهی باز کرد که یکی از آثار اون راه شد انقلاب ما، که از آثار اون راه این شد که گاندی میاد هندوستان نجات میده، بعد میگه من درسی که مکتب حسین بن علی یاد گرفتم. اون امامه و امام باید طوری رفتار کنه که معمون بتونه دنبالش بره، و یعنی او بخواد راهی بره که معمون نتونه بره، او امام نیست. و امام حسین علیه السلام با همون شرایط عادی و معمولی این کارو کرد. و حالا اگه مثلا امام حسین پیروز میشد، فرض کنید از طریق اعجاز، مثلا 10 سالی هم زنده بودند و بعد مثلا حالا یا به شهادت میرسیدن یا با اینکه طبیعی از دنیا میرفتن، اون بهتر بود یا اینکه شهید شدن و کاری کردن کارستان، آثار و برکات این شهادت امام حسین بیشتر بود یا 10 سالی که زنده بودند؟ فراموش نشه که امام حسین علیه السلام در دوران زندگی میکردن که تعداد کسانی که باش بودن انگوش شمار بودن. امام سجاد فرمودن ما 3 شیعه نداریم بعد از شهادت امام حسین.
بله.
و فرمود تو کل حجاز 20 نفر دوست نداریم. این دیگه نص قرآنه که مزد رسالت پیامبر دوستی اهل بیتشه. در این حال میفرماد 20 دوست نداریم. خب تو این شرایط فرض کنیم امام حسین 20 سالی هم زنده بود، چه فایده داشت؟ گفتن تعداد روایات فقهی از امام حسین باقی مونده تو این 10 سال امامتشون به تعداد انگشتان دست نیست. اما امام حسین به شهادت رسید، 10 سال زودتر از دنیا رفت، 20 سال زودتر از دنیا رفت، اما راهی باز کرد که تا قیامت این راه نجات بخش همه و راهنمای همه و یک از کنم چراغی شد که نال حسین مصباح الخدا و سفینت النجای، چراغی شد که همه رو هدایت میکنه، یک کشتی شد که هر کس با این کشتی باشه خیلی سریع او رو مقصد میرسون، ضمن اینکه این کشتی خیلی هم جا داره. این کشتی اوسع و اسرع همه سفینه هاست.
بله بسیار خوب، انشالله که ما اهل سوار شدن این کشتی باشیم و انشالله همه شنوندگان عزیز. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از آقای میرعزیزی که از کرمانشاه سوالشون رو ارسال کرده بودن. خانم نجیبه از ارومیه سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و گفتن اگر انسان در دلش آرزوی مرگ دیگران را بکند یا مرگ دشمنان